مرزبان څخه واوري.
با تشکر سالی محمد صالح. سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. در این مجله خبری تا ساعت 8 من امید مرزبان با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که افغانستان 1,000,000 تن نفت از روسیه خریداری میکند. از سفیر استرالیا درباره سرنوشت سربازان کشورش پس از سال 2014 در افغانستان هم خواهیم پرسید. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله جا دارند و اما مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. و یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماره از زندانیان را بررسی کند. عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. مزمل شنواری معین وزارت تجارت صنایع افغانستان میگوید قرار است 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا از بلند رفتن نرخ نفت در کشور جلوگیری صورت گیرد. با گفته آقای شنواری انتظار می رود در صورت تفاهم با مقامات روسی توافقنامه درازمدت خریداری نفت با مسکو امضا شود. او همچنان مسئله آن دست تاجران افغان را برجسته ساخت که در خصوص وارد کردن اموال روسی از طریق سرحد ازبکستان با مشکل روبروند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش رخ داده بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. 3 نظامی بریتانیایی که به نام‌های مستعار ABC به محکمه معرفی شدند در اوایل سال 2011 متهم شناخته شده بودند. جزئیات در این باره هم تا لحظات بعد. یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماری از زندانیان را بررسی کند. این هیئت متشکل از نماینده‌های وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی، ستر محکمه و لوی سارنوالی است که دیروز با زندانی‌های محبس عمومی ولایت کنر دیدار کرد. سید نورالله زل رئیس هیئت اعزامی به ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از موارد یاد کرد که در آن قانون زیر پا شده.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او غیر ته په دیو کال یعنی یو نوی کال کې 3 تخفیف ورکول
شي. او میگوید یک فرد که مستحق تخفیف در مجازات نبود برای او در یک سال یعنی سال 91 3 بار تخفیف داده شده. این موضوع را سارنوال صاحب هم یادداشت کرده و در این مورد با مراجع مربوط خواهد گفت که یک هیئت را بفرستد تا همه مسائل از اول تا آخر بررسی شوند. در افغانستان شمار زیادی از زندانیان شکایت دارند که حقشان تلف شده و یا هم دوسیه های آنها در زمان معین بررسی نمی شود. حتی آنها می گویند که بیشتر از مدت حبس در زندان سپری کرده اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله یک طیاره مزنوع بی پیلوت آمریکایی کشته شد. ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد را به حیث معاون خود برگزید است. به اساس گزارش ها ملا فضل الله دستور تیراندازی بر ملاله یوسفزای را داده بود. یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در دره سوات هنگامی که راهی مکتب بود هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند جان کری وزیر خارجه این کشور امروز سفر خود به شرق میانه را پایان داده و به خاطر این مذاکرات به ژنو می‌رود. سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز گفت 6 کشور نیرومند جهان آماده اند تا برای پیشرفت در مذاکرات برخی از تعذیرات وضع شده بر ایران را دور کنند. اما او با تاکید گفت تهران باید به تعهدات خود عمل کند.
If Iran does not live up to its commitments,
اگر ایران تعهدات خود را عملی نکند، امیدواری موقتی که ایجاد شده از بین خواهد رفت و ما در موقف قرار خواهیم گرفت که با وضع تعزیرات بیشتر فشار بالای تهران را افزایش دهیم. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از امکان کاهش تعزیرات بالای ایران سخن گفت. عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. مرگبارترین حادثه عصر دیروز در شهرک تارامیه زمانی رخ داد که دو حمله انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. هر دو بم در موترها جاسازی شده بودند. پیش از این پلیس عراق تایید کرده بود که در یک بمگذاری در یک خیمه زائران کربلا 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک شهرک در جنوب بغداد انفجار یک بم 2 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. در شهر موصل 2 تن زمان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند که یک بم در داخل یک بازار مزدحم منفجر شد. و اعضای پارلمان اوکراین میگویند هیئت اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور یک هفته مهلت داده تا اگر کیف میخواهد توافقنامه شمولیت در اتحادیه اروپا را تا آخر ماه نوامبر بپذیرد، باید لایحه‌ای را امضا کند که بر اساس آن یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق آن کشور برای معالجه به آلمان فرستاده شود. روسلان کوشولینسکی معاون پارلمان اوکراین گفته که الکساندر کواسنیوسکی رئیس جمهور سابق پولند و پاتکاکاس رئیس سابق پارلمان اروپا این ضرب العجل را دیروز تعیین کردند. در حال حاضر بحث ها در پارلمان اوکراین در مورد قانون ادامه دارد که بر اساس آن به معالجه زندانیان در خارج از آن کشور اجازه داده می شود. یولیا تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های کاریش زندانی شده، اما او خودش و شماری از کشورهای غربی این اتهامات را رد می کنند و آن را دسیسه های سیاسی می خوانند.
اداره هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را برای 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است: کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8، آسمان نیم ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان نیم ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان نیم ابری. و سرانجام در جلال آباد آسمان ابری و احتمال بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 12.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان هست. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله جا دارند. افغانستان 1 میلیون تن نفت از روسیه خریداری میکند. در همین مجله سفیر استرالیا درباره سرنوشت سربازان کشورش پس از سال 2014 در افغانستان میپرسیم.
در حال حاضر در مجموع ما 1200 سرباز در افغانستان داریم. ما به حکومت پیشنهاد کردیم که 400 سرباز خود را میخواهیم در سال 2015 و بعد از آن در افغانستان داشته باشیم.
یک محکمه بریتانیایی حکم پخش ویدیویی را صادر کرده که جریان قتل یک مرد مسلح افغان توسط یک سرباز بریتانیایی را نشان می دهد. نخستین نطاق افغان که با چادری به رادیو می رفت وفات کرد. مولانا فضل الله به حیث رهبر طالبان پاکستانی جانشین حکیم الله میسود شد. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. در برنامه رنگ های زندگی از نوجوان می شنویم که مکتب را رها کرده و در کوچه های شهر کار می کند.
500 600 میشه، حتی یگان روزا میشه که هیچ کار نمیشه. برابری
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان یک بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه خوش آمدید میگم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. مقامات روسی میگویند یک هیئت تجارتی و صنایع افغانستان به زودی وارد روسیه خواهد شد. به گفته مقامات این هیئت یک قرارداد مهم خرید نفت را امضا میکند. حکومت افغانستان و شرکت های خصوصی در 3 سال گذشته پس از آن که کابل و مسکو همکاری ها را در بخش انرژی و نفت امضا کردند، مقدار زیادی از مواد سوخت را از روسیه به افغانستان وارد کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
مزمل شینوری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است تا به همین منظور 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا به این ترتیب از افزایش نرخ مواد سوخت در کشور جلوگیری شود. آقای شینوری در صحبت با مؤسسه موسوم به صدای روسیه گفته است با نزدیک شدن سرما نرخ پترول، گاز و دیزل به صورت سرسام‌آور افزایش می‌یابد. به گفته او برای ثابت نگه داشتن نرخ در بازارها قرار است یک هیئت به زودی به مسکو سفر کند و قرارداد خرید 1,000,000 تن مواد سوخت را با مقامات روسی امضا کند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگوید در صورت تفاهم با مقامات روسیه شاید تفاهم‌نامه درازمدت خرید نفت با آن کشور امضا شود. آقای شینوری در مورد شکایات هم سخن گفت که تاجران افغان در خصوص وارد کردن نفت از سرحد مشترک ازبکستان با افغانستان با آن روبرواند. به گفته او اموال تجارتی برای یک مدت طولانی در سرحد افغانستان و ازبکستان باقی میمانند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود در حال حاضر با برخی از مؤسسات ازبکستان مسائل تکنیکی تجار افغان حل شده است. به گفته او به زودی یک توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد که بر اساس آن افغانستان خواهد توانست تا اقلام صادراتی خود را به شرایط و مراحل بهتر از طریق ازبکستان به سایر کشورها بفرستد. افغانستان و روسیه در سال 2011 میلادی یک تفاهم را در خصوص واردات نفت و سکتور انرژی امضا کردند. بر اساس این سند شرکت‌های دولتی و خصوصی افغانستان در سال 2011 میلادی از شرکت گازپروم روسیه حدود 600,000 تن نفت خریداری کردند و این ارقام در سال 2012 میلادی به حدود 800,000 تن رسید. اما طور به نظر می‌رسد که معامله جدید کاملا بیمانند است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. سفیر استرالیا در کابل میگوید که با پایان سال 2014 نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک میکنند و بهانه طالبان برای ادامه جنگ در این کشور خاتمه خواهد یافت. جان فیلیپ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست تا دست از مخالفت بکشند و به پروسه صلح افغانستان بپیوندند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای فیلیپ مصاحبه کرده و ابتدا در مورد تطبیق پروسه انتقال از نیروهای بین‌المللی به سربازان افغان نظر وی را پرسیده است.
What I see particularly as an Australian.
مشخصاً چیزی را که من به حیث یک استرالیایی می‌بینم و چیزی که سربازان ما در ولایت اورزگان برایم گفتند، می‌بینم که نیروهای امنیتی افغان در جریان یک سال گذشته رهبری و مسئولیت‌های امنیتی را به دوش گرفته. در بهار گذشته دشمن تلاش کرد، اما نیروهای امنیتی افغان به گونه موافقانه با مخالفین جنگیدند و به آنان اجازه ندادند منطقه را تحت تصرف بیاورند، به خصوص در ولایت اورزگان. به این اساس من گفتم می توانم که آنان بسیار خوب درخشیدند.
ما گزارش های در خصوص افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان داشتیم، چنانچه وزارت داخلی افغانستان گفته است این تلفات حتی در برخی ماها به صدها تن می رسد. این مثلا نگرانی برخی را برانگیخته است. پس شما آینده نیروهای امنیتی افغان را پس از سال 2014 چی گونه می بینید؟
من موافق هستم که این مسئله نگران کننده است. در این خصوص من با وزارت دفاع صحبت کردم و وزیر دفاع ما هفته گذشته در کابل بود. روی این مسئله با مقام های افغان صحبت کرد. این مسئله نمیتواند به گونه دوامدار ادامه یابد. چیزی که بسیار قابل توجه است این است که نیروهای امنیتی افغان بسیار خوب جنگیدند و خوب درخشیدند، اما در مجموع نیاز است که روی تلفات نیروهای امنیتی غور صورت گیرد. ایساف و وزارت دفاع در همکاری نزدیک روی این مسئله کار میکنند تا چگونه تلفات را کاهش بدهند.
آیا کدام راه حل مناسب هم پیشنهاد شده؟
همکاری های نزدیک در مناطقی که بسیار مشکلات وجود دارد، کمک های اولیه که بسیار مهم و ضروری است و باید مطمئن باشیم زمانی که نیروهای امنیتی در جنگ مجروح می شوند با کمک های اولیه دسترسی داشته باشند.
آیا امکانات این هم وجود دارد که برای رفع این مشکل وسایل و تجهیزات پیشرفته در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده شود؟
استرالیا در بخش خونسا کردن ماین‌های کنار جاده به نیروهای امنیتی افغان آموزش داده است و به گونه جدید تلاش داریم تا یک مقدار وسایل و تجهیزات را در حد امکان در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهیم و من موافق هستم که این بخش‌های کلیدی است.
استرالیا چند سرباز در افغانستان دارد و پس از سال 2014 چه تعداد سربازش در این کشور باقی خواهد ماند؟
در حال حاضر در مجموع ما 1200 سرباز در افغانستان داریم. ما به حکومت پیشنهاد کردیم که 400 سرباز خود را می خواهیم در سال 2015 و بعد از آن در افغانستان داشته باشیم و این مربوط به تصمیم افغانستان است که با ما موافقه می کند یا نه.
گفته شنوی بود با سفیر استرالیا در افغانستان جان فیلیپ. مصاحبه مکمل آقای فیلیپ با رادیو آزادی رو روی صفحه اینترنت ما بشنوید. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و azadiradio.org. فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و شش کشور نیرومند جهان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. و عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در باره افغانستان. نشریه نیویورکر در گزارش نوشته است در حالی که نیروهای آمریکایی پس از جنگ بیشتر از یک دهه برای خروج از افغانستان آماده می شوند، این جنگ که چندین دهه پیش آغاز شده به آسانی فراموش شده می تواند. به نوشته نیویورکر واضح است که همه نیروهای محارب آمریکایی سال آینده افغانستان را ترک میکنند، اما تا آن زمان جنگ افغانستان 35 ساله می شود. نشریه به گذشته های افغانستان اشاره کرده می نویسد که در سال 1979 قشون 80,000 نفری شوروی وارد افغانستان شد، ظاهراً به این هدف که همسایه ناآرام خود را با ثبات سازد. به نوشته نیویورکر از همان زمان به بعد آتش جنگ افغانستان دیگر خاموش نشد. سربازان شوروی در سال 1989 افغانستان را ترک کردند و سپس در سال 2001 نیروهای آمریکایی وارد افغانستان شدند. رابرت نیکلزبرگ یکی از فوتوژورنالیستان است که برای نخستین بار در ماه جنوری سال 1988 به افغانستان رفته بود تا برای مجله تایمز گزارش‌های تصویری تهیه کند. او پس از آن بارها به افغانستان رفته و تصویربرداری کرده است. در هفته جاری تصاویری را که نیکلزبرگ از افغانستان گرفته است در یک نشریه چاپ شد. حالا نیویورکر می نویسد که این تصاویر مشابه به یک کتاب متحرک است که به تاریخ افغانستان نگاه می اندازد. در یکی از این تصاویر که در ماه می سال 1988 گرفته شده، یک سرباز روسی دیده می شود که هنگام خروج از افغانستان بر یک ماشین محاربه‌ای سوار است و دست یک سرباز افغان را می فشارد. در یکی دیگر از این تصاویر سربازان آمریکایی در میدان هوایی بگرام دیده می شوند و تصویر دیگر جلال الدین حقانی را نشان می دهد که با ریش انبوه در مقابل کمره نیکسبرگ قرار گرفته است. حقانی در آن زمان بر ضد شوروی ها می جنگید و با اداره های استخبارات ایالات متحده ارتباط نزدیک داشت. فارن پالیسی هم بر رویدادهای تاریخی افغانستان نگاه انداخته و در مقاله نوشته است پاکستان و عربستان سعودی همراه با CIA از مجاهدینی که بر ضد قشون شوروی می جنگیدند حمایت کردند. به نوشته فارن پالیسی پیامدهای این کار آنان افغان ها و جامعه جهانی را تا حال اذیت می کند، زیرا مجاهدین حکومتی را که از پشتیبانی شوروی برخوردار بود سقوط دادند و خود نتوانستند حکومت بسازند. به باور نویسنده این مقاله فارن پالیسی از همان زمان به بعد تندروی در افغانستان اوج گرفت و شماری از مجاهدین به گروه القاعده پیوستند و تفنگ خود را بر ضد همپیمانهای قبلی خود استفاده کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. تا لحظات بعد برنامه رنگ‌های زندگی را هم با شما خواهیم داشت و در این برنامه از یک نوجوان میپرسیم که مکتب را رها کرده و در بازارهای شهر کابل کار میکنه. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش صورت گرفته بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. 3 نظامی بریتانیایی که به نام‌های مستعار ABC به محکمه معرفی شدند، در رویداد سال 2001 متهم شناخته شده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
3 نظامی نیروهای بحری بریتانیا که به نام‌های مستعار A, B و C معرفی شدند، به قتل یک مرد مسلح افغان در ماه سپتامبر سال 2011 متهم هستند. بر اساس این تصاویر، عساکر بریتانیایی زمان این مرد مسلح را پیدا می‌کنند که پس از حمله بالای یک هلیکوپتر آپاچی در وضعیت زخمی به سر می‌برد. در این تصاویر آواز درگیری و چیخ‌های یک مرد مسلح ناشناس شنیده می‌شود. این هم از طریق یک کمره که در کلاه یک عسکر بریتانیایی جابجا شده بود ثبت شده است. این نوار تصویری 6 دقیقه و 24 ثانیه است و در آن پس از درگیری صدای عسکری که به نام ای معرفی شده شنیده می شود که می گوید امین حالا از کنونسیون ژنو سرپیچی کرده است. این عسکر معروف به ای با تیراندازی از نزدیک به سینه مرد مسلح متهم است. پس از حمله مردان مسلح در این نوار تصویری، عساکر بریتانیایی هم به نمایش گذاشته شدند که در میان کشتزارها گشت و گذار می کنند. ای و سی این مرد مسلح را پیدا می کنند و با آقای بی صدا می زنند و او را به یک جنگل با خود می برند. ای سوال می کند که کسی می خواهد با این فرد به گفته او احمق کمک را انجام دهد؟ بی پاسخ می دهد نه، اما سی گفته که اگر کسی خواسته باشد با یک گلوله دماغ این مرد هدف قرار گرفته می تواند. سربازان متهم می گویند که آنها گناه را انجام ندادند. این عساکر به محکمه گفتند فکر می کردند که مرد مسلح شورشی مرده است و آنها از خشم زیاد بر جسد او تیراندازی می کردند. در حال حاضر دوسیه متهمین در یک محکمه در جریان است. پس از بررسی های 2 هفته‌ای هیئت قضایی پس از بررسی اسناد حکم خود را در این مورد صادر می کند. جف بلاکت قاضی محکمه دستور داده تا تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی نشر نشوند، زیرا به گفته او شاید تروریستان از این نوا ویدیوها به قصد تبلیغاتشان استفاده کنند. اما تا حالا برای پخش برخی از قسمت‌های بی صدای این نوار اجازه داده شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد به رویدادهای افغانستان برخواهیم گشت و میشنوید که نخستین نطاق افغان که با چادری به رادیو میرفت وفات کرد. اما حالا از رویدادها در پاکستان. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله یک طیاره مظنون به پیلوت آمریکایی کشته شد. گزارش ها می رسانند که ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد را به حیث معاون خود برگزیده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
پس از بحث‌های چندین روزه، بالاخره طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به عنوان رهبر خود تعیین کردند. اگرچه طالبان از این قبل نام چندین تن را به عنوان رهبر جدید خود اعلان کردند، اما بعداً شاهد الله شاهد سخنگوی این تحریک آنها را رد کرد. منابع طالبان پاکستانی گفتند که شورای طالبان فیصله نموده تا ملا فضل الله را جانشین حکیم الله محسود تعیین کنند. حکیم الله محسود جمعه گذشته در یک حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان کشته شد. از این قبل طالبان عصمت الله بیتنی را من حیث رهبر موقتشان تعیین کرده بودند. از قول عصمت الله بیتنی گفته شده است که شورای تحریک طالبان پاکستان متفقاً ملا فضل الله را به عنوان رهبرشان تایید نموده است. همچنان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گزارش می‌دهد که گفته است طالبان به دنبال مشاورت‌ها ملا فضل الله را به عنوان امیرشان انتخاب کردند. شاهد در یک تماس تلفنی به رویترز گفته است که این تصمیم در یک شورا توسط چهره‌های ارشد طالبان گرفته شد. مقامات پاکستانی ادعا دارند که ملا فضل الله در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان بوده باش دارد و برای انجام عملات از سرحد عبور می‌کند. ملا فضل الله در سال 2009 میلادی دره سوات را در کنترل داشت و به خاطر رادیوی FM‌اش به نام ملا رادیو مشهور بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. خانم لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن در رادیو افغانستان به سن 90 سالگی از جهان چشم پوشید. خانم سراج که ستاره در آسمان ژورنالیسم افغانستان و همچنان نهضت زنان در این کشور به شمار می رفت، روز چهارشنبه با دیار فانی ودا کرد. سید سمی عباس درباره زندگی نامه این خانم که با چادری به رادیو می رفت و صدای خود را به گوش هموطنانش می رساند بیشتر می گوید.
لطیفه کبیرسراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد امیر حبیب الله خان امیر شهید و برادر بزرگ غازی امان الله خان بود. در ایام کودکی وقتی که نظام امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی به سقوط مواجه شد، سردار عنایت الله خان برای 3 روز زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. اما چند روز نگذشت که سردار عنایت الله خان با تمام خانواده‌اش به شمول لطیفه کبیرسراج به هند رفته، از آنجا به عراق و از عراق به دعوت شاهنشاه ایران به تهران رفته و در آنجا مسکن گزین شدند. خانم لطیفه کبیرسراج دوره ابتدایی مکتب را در ایران به پایه اکمال رسانده و به ادبیات زبان دری سخت علاقه‌مند بود. در دوره صدارت شاه محمود خان و زمامداری اعلیحضرت زایشا بابای ملت، خانواده عنایت الله خان که خودش در ایران دار فانی را پدرود گفته بود، به افغانستان دعوت شده و زندگی دوباره را در افغانستان آغاز کردند. لطیفه کبیرسراج در آغاز به حیث معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای تدریس میکرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرسا سواد آموزی میکرد. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه یکی از اولین کسانی بود که برای تقویه نهضت زنان دست و پا می‌زد و در تقویه ارزش‌های دموکراسی گام برمی‌داشت. او و خواهرش زینب علاوه بر کارهای فراموش ناشدنی برای نهضت زنان، در رشد تئاتر افغانستان نیز تلاش کردند و زینب ننداری را یک جا تقویه نمودند. خانم لطیفه کبیرسراج در یک زمان به نطاقی در رادیو افغانستان آغاز کرد که اکثریت زنان افغان از سواد ابتدایی هم بهره‌مند نبودند. وقتی که عبدالغفور برشنا آمر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، در ابتدا برنامه‌های رادیویی را به صدای خانم لطیفه سراج در خانه ثبت می‌کرد و بعد از طریق امواج رادیو به نشر می‌رساند. بعد از مدتی او مستقیماً به رادیو رفته و صدای خود را بلند کرد. در سال 1358 هجری شمسی، زمانی که قوای شوروی سابق افغانستان را اشغال کردند، خانم سراج دوباره از آغوش میهن جدا شده به پاکستان رفت و از آنجا به آمریکا پناهنده شد. در سال 1980 میلادی، زمانی که به آمریکا اقامت گزید، از طرف دولت آمریکا به حیث نطاق دری در رادیو صدای آمریکا مقرر شد و برای مدت 10 سال وظیفه ژورنالیستی را پیش برد. خانم لطیفه کبیرسراج روز چهارشنبه 15 عقرب به سن 90 سالگی در دیار غربت در ایالات متحده دایی عجل را لبیک گفت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
رنگ‌های زندگی.
ماما زمین.
در مکتب هستی؟
بله.
صنف چند؟
5.
امین جان خودت صنف 5 کدام مکتب هستی؟
نسوان گذرگاه.
از طرف صوب از مکتبت پیشین؟
از طرف صوب.
اینجا پیش روید کرمبول میبینم. کرمبول چطور اینجا ماندی؟
اینجا ما کار میکنیم سر از این کرمبول.
در کدام منطقه هستی امیال فعلا؟
ما در جنگلک.
در اینجا مردم میاین؟ کیا میاین؟
بچه جنگلک میاین در سطری میکنن.
بچه ها میاین اینجا کرمبول میزنن؟
بله.
باز خودت از مثلا از یک بازی که اونا انجام میتن چقدر پول میتن؟
10 روپا میتن 20 روپا میتن هر کس دلشان.
باز برمی کرمبول چی استفاده میکنی در روی کرمبول؟
بخاطر ازی ما بخاطر کرمبول کرمبول تیسه و ما از برکس استفاده میکنیم. برکس نباشه از نخود، از بسکیت هم میشه، از چیز استفاده میشه که کرمبول تیسه و
یعنی رویش خوب لشم شوه. چقدر مشتری داری مثلا؟ چقدر قاید میداشته باشی؟
میشه روزانه 500-600 میشه، حتی یکان روزا میشه که کار نمیشه. کارو
برابریست؟
برابریست. بله.
خودت چطور کرمبول یاد داری دیگه؟
بله.
باز خودت هم یکان دفعه در وقتای بیکاری کرمبول میزنی؟
بله. دوستا هم میان کتشان سطری میکنیم.
دیگه چی کار وظیفه رو خوش داری؟ داینده چی شوی؟
داینده میخوایم یک معلم شم.
چی فکر میکنی از کرمبول میتونی معلم شوی بالاخره؟
بله، از طریق پیسه زینی کتاب، قلم، کتابچه از چیزا خریده میتونیم.
همین پیشنهاد کی کرد بر تو که کرمبول بگی و ایجابان برات که از یک واید به دست بیاری؟
مادر جانم.
چطور که دیگه شغلا را برات نگفت؟ مثلا تو میتونستی شاگرد یک مستری شوی که داینده بتونی یک انجینیر شوی و موتر جور کنی و گفاره.
بعد از بیکاری میتونم سنم بروم. اگر روزا میجه من اندیوالا هم میباشن کرمبول خداوار میکنم، آید زیاف برش میشه. پدر ما فوت کرده دیگه، بدر کلان ما از آجان تکلیف حساب داره دیگه. میگه جستم دیگه چطور کنم؟
چی گفتنی داری؟
ما تا آینده می گفتنی داریم که شاگردان مکتب بتوانه که آینده درس خود بخوانه و درس خود بسیار چیک ادامه بده تا آینده یک چیز خوب شود.
موفق بشی.
برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید. این برنامه هر روز صبح در مجله خبری رادیو آزادی پخش میشه و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما به آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. سالی محمد سالی در استودیو هست و با شما میگه که در یک ساعتی که در پیش روست چه گزارش ها و مطالب را گنجانیده. سلام.